بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایانی که قائل به اجتماعن از دو راه وارد شدن. راه اول همین است که از دیروز شروع کردیم که میخوان بگن متعلق امر نهی تبایه. راه دوم فردا انشاءالله شروع میکنیم، قائل به اجتماع است اما میگه متعلق اوامر و نواهی خارجه. مرحوم بروجردی و استاد ما از راه اول وارد شدن که ما همان را تقریر میکنیم، اما مرحوم آیت الله نائنی از راه دوم وارد شدن. خارج را متعلق امر نهی میدانن، حالا خارج را کثیر تصور کردن. بنابراین این دو راه را به هم مخلوط نکنیم. در راه اول سه مرحله را باید طی کنیم. اول مرحله تشریع، مرحله جعل. هر کردیم در مرحله جعل تعارضی نیست، تکاذبی بین دو تا دلیل نیست، سلی ولا تقصیب. مرحله دوم مرحله مبادی احکام و ملاکات بود. اینم دیروز عرض کردم که نه از امور اعتباری، ببخشید از امور نفسانی هن. امور جسمانی نیستن که در شیء واحد جمع نشون، امور نفسانی هن. چه مانع دارد یک شیء از یه نظر محبوب، از یه نظر مبغوض، از یه نظر دارای مصلحت، از یه نظر دارای مفسده؟ اما مرحله سوم که در واقع شاهکاره، مرحله امتثاله. مشکل مرحله امتثاله که این آدم چگونه امتثال کند واجب را با حرام همراهه. در اینجا ما پنج تا این قلت داریم. این قلت باید آقایون همه این قلت ها را حفظ کنید و دقت کنید که این قوت دوم چگونه از قوت اول ناشی شده. یعنی در واقع تسلسل این سوال ها حفظ بشود که چگونه سوال دوم از جواب اول ناشی شده، سوال سوم از جواب دوم ناشی شده، سوال چهارم از سوال سوم ناشی شده. دقت در این قسمت کنیم. این قوت اول بفرمگد من قائل به اطلاق لحاظی نیستم اما قائل به اطلاق ذاتی هستم. ذاتی این است که خود شی خودش دست و پا دارد، همه حالات را میگیرد و یکی از اون حالات از صلات التوأمت مع الغصب، السلات التوأمت مع الغصب. و آقایان تصور کنید که هر کجا موضوع باشد حکمش هم هست. یه مثال میزنم، مثل حکم به موضوع، مثل لازم ماهیت است به ماهیت. هر کجا زوجیت باشد، ببخشید اربعه باشد، زوجیت هم هست. هر کجا موضوع باشد حکم هست. اینجا دو تا موضوعه، الصلات التوأم مع الغصب، دو تا موضوعه. حالا که دو تا موضوعه میگه من از شما سوال میکنم، یک موضوع حکم دارد که خلاف مبناتونه، تو امتناعی نیستی، ناچار بگه دو موضوع داریم و دو تا حکم. این دو موضوع با این دو تا حکم با هم قابل جمع در مقام امتثال نیستن. در مقام امتثال چه رقم جمع کنم من بین الامر و النهی؟ مقام امتثالی که دارم الله اکبر میگم، این دو تا قابل جمع نیست، یکی واجبه یکی حرام. علامت این قوت اول را بگذاریم، کلمه این که قابل جمع نیست، قابل امتثال نیست. قلت حفظت شیئن و غابت ان که اشیاء سابقا گفتیم. درست است که به اصطلاح این صلات توأم با قصب قابل جمع نیست، اما این آدم مندوحه دارد. اگر مندوحه نداشت حق با شماست. مثل که آدم است که در جای قصبی زندانی کردن، اما آدمی که مسجد در اختیارشه در خانه قصبی نماز میخواند، ولو این صلات با این توأم واجبه، صلات توأم با قصب واجبه. میگید این امر به محاله، میگه امر به محال نیست، خود برود این را رها کند در مسجد نماز بخونه. البته شارع لحاظ نکرده سا اطلاق ذاتیه، خود این موضوع همه جا میرود، حتی معل توأمته، معل توأمته هم ذات. از کرم خدمتون که و این شیطه قلته، اگر صلات در دار قصبی واجب تعیینی بود حق با شماست، اما صلات در دار قصبی واجب تخییری، مخیره بین این و آن. اگر رفت اونجا خواند فقط ثواب داره، اما اگر در اینجا خواند هم ثواب دارد هم عقاب. اشکال در صورتی که واجب تعیینی باشد، الا ولابد در خانه قصبی نماز بخواند، اشکال وارده، قابل امتثال نیست. اما اگر واجب تخییری باشد عقلا مخیر از بین اونی که دارای قصب نیست و بین اون جایی که دارای قصب. اینجا عرض کنم خدمتو که میتواند عرض کنم در خانه غیر قصبی نماز بخوانه. بنابراین در مقام امتثالم دست مصلی خبرش رو بگو بستنیست، به خلاف متلازمان. در متلازمان دست بسته است. اگر قبله واجب شد پشت به قبله نمیتونه حرام باشه، اونجا دستش بسته است. اگر عربه واجب شد زوجیت نمیتونه حرام باشه، اونجا دستش بسته است. اما در اینجا دستش بسته نیست. بنابراین جواب را با سه کلمه درست کردیم. اولا واجب تعییری نیست، معین نیست، مخیره. ثانیا مندوحه دارد. ثالثا فرق است بین متلازمین و بین متقارنین. متلازمین بنده خدا دستش بسته است، بگن رو به قبله واجبه اما پشت به جدی حرامه، این نمیشه. اما در اینجا از قرآن متلازمین نیستن، متقارنینن. ممکن است این فرد را ترک کند برد سراغ دیگر. تمر کلامه در این قلت اول و قلت دوم. این قلت اول چسبیده بود به این که امتثال ممکن نیست در جبه و قیاس کرده بود مقارن را با ملازم، مقارن را با ملازم. عرض کردم نخیر، فرق از بین ملازم و بین مقارن. اونجا دستش بسته است، اینجا دستش بسته نیست، اینجا مندوحه داره. این قلت دوم، این قلت دوم مچماره میگیره، میگه شما چند روز قبل گفتید، چند روز قبل گفتید مندوحه در مسئله مدخلیت نداره، چطور شد که امروز آمدید از طریق مندوحه مشکل حل کردی؟ نه اینکه این آدم در جواب گفت مندوحه داریم، همین را گرفت آمد دومی، گفت شما چند روز قبل گفتید مندوحه در مسئله مدخلیت نداره، اما امروز آمدید مندوحه را مطرح کردی و مشکل را حل کردی. قلت و حفظت شیئن و غابت ان که اشیاء. میگم من گفتم که مندوحه مدخلیت ندارد در استدلال. آدمی که استدلال میکند آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون هست یا نیست، گفتیم در این مسئله مندوحه مدخلیت نداره. اما در مقام امتثال اونجا گفتیم مدخلیت داره. در مقام امتثال قائل به جمع باید مندوحه داشته باشد، و الا مندوحه نداشته باشد که مثل آدمی را در خانه قصبی زندانی کرده اند مسلمن در اونجا اجتماعی نیست. بنابراین اشکال دومم که از کلمه مندوحه بود ما را گرفت و جوابش گفتیم فرق است بین، عرض کنم خدمتون که فرق است بین مقام استدلال و مقام امتثال. این قوت سوم، ببینید چقدر میشه زنجیروار به هم بسته است، زنجیروار. این قوت سوم، نه اینکه ما گفتیم این آدم خطاب دارد، این آدمی که غصبش سراتش توأم با قصبه خطاب داره، هم خطاب دارد به سلی، هم خطاب دارد به عرض کنم لا تغصب. بگید ها این قوت، شما چند روز قبل برای من یه آیه نازل کردی. آیه کدوم بود؟ الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار اقابن و ملاکن لا حکمن. آسد جعفر حفظ کرد الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار ملاکن و اقابن اما لا حکمن و تکلیفن. لا حکمن و تکلیفن. آدم از خودش را از صد طبقه پرت میکنه، در وسط از کنم این آدم مختاره. چرا؟ چون از اول میتونست خودش را پرت نکنه. این آدم که الان در 50 متریه مختاره در افتادن. چرا؟ چون از اول میتونست خودش را پرت نکنه. ولذا میگن الامتناع بالاختیار، الان که بدبخ ناچار است بیفتد این منافات با اختیار نداره، از اول میتونست خودش را پرت نکنه. اما لا ینافل اختیار، بگید اقابن و ملاکن، بله این آدم معاقبه، اما خطاب نمیشود کرد. لا حکمن و خطابن نمیشود بگیم نیفت، میفته دیگه، مگر که یه دستگاهی داشته باشد، چتر بازی باشد خودش رو درست کنه. الامتناع بالاختیار، آگه را بخون، الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار اقابن و ملاکن لا حکمن و خطابن. این آدم معاقب هست اما در وسط نمیشوند بگیم لا تسقط لا تسقط لا تسقط، میفته. اینجا هم از این قبیله، این آدم که عرض کردم که صلات در دار قصبی نماز بخوند، این آدم از قبیله دومه که نمیشود خطاب داشته باشد. الامتناع بالاختیار لا ینافی اقابن و ملاکن اما ینافی خطابن و حکمن. این آدم نمیتونه بگیم سله، ببینید چقدر به هم چسبیده است، نمیتونه بگیم سله. چرا؟ الامتناع بالاختیار ینافی حکمن و خطابن، اقابش لا ینافی اما حکم نمیشود کرد. قلتو حفظت شیئن و قابت انک اشیاء. فرق است بینی که وسط حواس نمیشه خطاب کنیم، اما این آدم میتونیم خطاب کنیم. چرا؟ این میتواند اصلا برود جای دیگر نماز بخوانه. نباید این را قیاس کنیم به آدمی که بین الارض و الحواس، اون آدم را نمیشه بعد خطاب کرد چون دیگه قدرت نداره، جاذبه زمین میکشه. اما این آدم نخیر مختار است، ممکنه اصلا خانه را ترک کند برود در مسجد نماز بخوانه. پس در اونجا خطاب صحیح نیست اما خطاب در اینجا صحیحه. تا اینجا سه تا این قوت و قوت گفتیم. آسه جعفر یه خواهش میکند، میگد این ستا را دو مرتبه انگوش نمشمار به من بگو، بعد چهارم و پنجم را شروع کن. اول این بود که امتثالش ممکن نیست، این آدم نمیتوند نماز بخواند و قصب نکنه، امتثالش ممکن نیست. اینن قیاس کرده بود متلاحق را به متلازم. مفتیم نخیه امتصال ممکنه بره و جای دیگه مندوحه داره. این قول دوم گفت شما گفتی مندوحه مدخریت نداره. چطور میگه اینجا مندوحه مدخریت داره؟ عرض کرده مندوحه در استدلال مدخریت نداره اما در امتصال داره. این قول سوم گفت که الامتناع بالاختیار ینافی حکمن و خطابن. آدمی که در وسطه لا ینافی عقابن، بر عقاب میکنن اما خطاب نمیشه کرد. به آدمن نمیتونم خطاب کنم که عرض کنم نماز بخوان و قسم نکنه، اینها با هم توامن. در جواب چه گفتیم؟ گفتیم اون آدمی که در وسطه نمیشه خطاب کرد، کار از دستش در رفته. اما این آدمی که میخواد برد در خانه قصبی نماز بخونه میتونیم خطاب کنیم برو در جای دیگر نماز بخون. انقوت چهارم البته تنظیم ها از من ها، از آقایان به این نحو ما نشنیدیم، تنظیم از منه. انقوت چهارم، شما در ترتب گفتید دو خطاب مطلق جایز نیست. آدمی که تو دریا هست و دو نفرم غرق می شون یک قدرتن بیشتر نداره، گفتید دو خطاب نمیتونیم بکنیم. بگیم بر این که انقذ هازا و انقذ هازا، ولیزا ناچار میگیم انقذ هازا این ترکت هازا، انقذ هازا این ترکت هازا. گفتید عرض کنم دو خطاب مطلق، قدرت واحد دو خطاب مطلق بر نمی داره. چطور شد که در اینجا برداشته؟ میگید هم دارد سلی هم دارد لا تقصر. چطور شد با اکه تجر رو و با الا تجر؟ اونجا میگید دو خطاب مطلق جایز نیست اما اینجا دو خطاب مطلق را جایز میدونیم. میگید هم سلی و هم لا تقصر. خلقا حفظت شیئن و غابت ان که اشیاء، در آنجا قدرت ندارد ولذا ناچار مقید کنیم. بگیم انقذ هازا این ترکت هازا، انقذ هازا این ترکت هازا. ولی در اینجا مردک قدرت داره، چون خانه را رها کند برود نماز در مسجد. بنابراین دو خطاب مطلق در آنجا جایز نیست اما بگید اما دو خطاب مطلق در اینجا جایزه. اونجا قدرت ندارد اما اینجا قدرت داره. این هم خطاب این قوت چهارم. پنجم، این دیگه آخرین تیریست که در ترکش دارد میخواد پرس کنه. این قوت الارادت الفاعلیه، ببخشید الارادت الامریه کل ارادت الفاعلیه. همینطور که اراده فاعلی به امر محال تعلق نمیگیره، اراده امریه هم نباید تعلق بگیره. این از چهارمی آمده. در چهارمی گفتیم اون دوتا خطاب مطلق نداره ولی این آدم خطاب مطلق دارد، هم خطاب دارد سل هم خطاب دارد لا تقصیب. از اینجا پنجمی شروع شد. اون این است که عرض کنم الارادت الامریه کل ارادت الفاعلیه. اگر یه آدمی بخواهد خودش هم نماز بخواند هم قسم نکند ممکن نیست در این خانه. اراده فاعلی ممکن نیست. یک نفر خودش هم عرض کنم خدمت که کار نیک کند و کار بد نکنه، کجا؟ در خانه قسمی. همینطوره که اراده فاعلیه متعلق نمیگیره. یه آدم بیاد بگه من میخوام نماز بخوانم و قسمم نکنم ممکن نیست، هاکذا اراده آمریه هم همین. چطور میتوند بگه سل ولا تقصر در حالی که الاراده آمریه بگو دنباره کل ارادت الفاعلیه. همینطور که فاعل نمیتونه جمع کند بین صلات و بین قصد ترک قصد، آمر هم نمیتونه. قلتا حفظت شیئا و قابت عنک اشیاء. اراده فاعل یه علت است، علت تکوینیه، علت تکوینیه. البته نمیتوند بگه من میخوام در خانه قصبی نماز بخوانم و قصب نکنم، اون جنبه علیت دارد. اما اراده آمری جنبه اراده آمری جنبه دائمیت دارد. دائم مردک فکر میکند میگد ولو مولا به من میگد سلی ولا تغصب، دو نوع هم صلات دارم، یه صلات مجرد دارم یه صلات توأم، ولو اراده آمری هر دو را گرفته، اما من قدرت دارم عرض کنم فرد دوم را ترک کنم فرد اول بیارم. اراده فاعلیه علت تامه شیعه، شیعه را میخواد در خارج ایجاد کند و ممکن نیست که هم صلات را ایجاد کند و قصبم نکنه. اما در اینجا اراده آمریه جنبه دایی دارد، در واقع طرح موضوع میکند، طرف مخیر است، این محظور ندارد اون محظور دارد، اون را رها میکند این را میاره. بنابراین تمر کلام فی الاجوبت الخمسه فی الاسئلت الخمسه مع الاجوبت الخمسه. و من معتقدم این بیانی که از دو استادم من دارم با این نحوی که تنظیم کرده این مسئله روشن میکنه. فقط مشکل همینه که آدم عالم نمیتوند قصد قربت کنه، اما آدم جاهل هیچ مالعی نداره. عالم را مشکله. البته من ولو گفتم مشکل نیست، من از نظر فتوا میگیم مشکله، ولو از نظر استدلال گفتم مشکل نیست که از یه نظر عرض کنم قابل تقرب باشد، از یه نظر قابل تقرب نباشه، اما از نظر فتوا میگیم مشکله. اما عرض کنم واقعا بیانش که عرض کنم گره ها را یکی پس از دیگری گشوده است. فردا میریم سراغ کسی که مثل آقای بروجردی است، اون هم قائل به اجتماعه، نه از این راهی که ما وارد شدیم. گفته متعلق امر نه تبایعه، ایشون نه همون آیه آخون داره گرفته، میگد متعلق امر نه خارجه، اما میگد خارج کسرت دارد، مرکب امر غیر از مرکب نهیه. البته در اینجا از فلسفه کمک گرفته، در فلسفه یه بحثی هست آقایون امشب یا منظومه را ببینید یا نهایت الحکمه، آیا ترکیب جنس فصل ترکیب اتحادیه یا ترکیب انزمامیه؟ این به قول سید سنادی ترکیب نیلیت اتحادی. آیا حیوان ناطق در خارج کسرت دارن؟ این میگن ترکیب انزمامی. یا نخی وحدت دارن در حرکت جوهریه، حیوان میشود ناطق، اون حیوانیت را از دست میده. اختلافه. بزرگانی میگن ترکیبشون انزمامیه، اما محققی میگن نه ترکیبشون اتحادیه. یعنی کسانی که قائل به حرکت جوهریه هستن حتما باید قائل به ترکیب اتحادی بشن، شی از همان حالت نباتی به حالت حیوانی، از حالت حیوانی هم حالت انسانی برمی گردد، اصارش در بالا جمعه، که در آنجا آنچنان است که یه تکش نباتی باشه، یه تکش حیوانی باشه، یه تکش انسانی. یه بحثی در آنجا دارن، آیا ترکیب جنس فصل یا ماده و صورت فرق نمی کنه؟ آیا ترکیب اتحادی انزمامی؟ آقای نائینی از این قاعده استفاده کرده، میخواد درست کنه، میخواد بگه ترکیب قصب با صلات ترکیب انزمامیه. بنابراین امری که روی مرکب امر غیر از مرکب نهیه. مطالعه کنیم انشاءالله برای فردا، کاری کنیم که دیگه فردا استدلالشون تمام بشود انشاءالله.